باز هم در مورد برنامه های رادیو گفتگو صحبت کنید و نظرتون رو بفرمایید. اگر انتقاد هم می کنید، انتقاد سازنده باشه انشاءالله. خیلی متشکریم از این که با ما همراه هستید. به ساعت 16 رسیدیم دوستان عزیز. دعوتتون می کنم در این ساعت همراه بشید با امواج شبه که به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون خواهد شد. You can't buy bread. You can't do anything. It's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به خاطر کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب ها.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
این رقابت به مشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و اضمحلال قرار.
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است. این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه. امواج شبهه.
به نام او که آگاهی را تقدس داد و دانایی را رفعت بخشید و دانستن را حرمت نهاد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو، برنامه تخصصی امواج شبهه. به یک قسمت دیگر خوش آمدید. همونطور که میدونید برنامه تخصصی امواج شبهه تلاش میکنه با همراهی اساتید و صاحب نظران حوزه‌های گوناگون به ویژه حوزه رسانه و از طرفی تحلیل و بررسی شیوه ها، فنون و عملکرد رسانه‌های بیگانه یا ضد ایرانی از پشت پرده عملکرد اونها بگه و به نوعی دست رسانه‌های دشمن رو برای مخاطب باز و افشا کنه. اگر تمایل داشته باشید با ما در فضای مجازی با افتخار پیام‌رسان‌های ایرانی مثل بله و ایتا در ارتباط باشید، 0903 913 4744، همینطور شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شما عزیزان هست. اگر نقطه نظر، نقد و یا پیشنهادی داشتید در ارتباط با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما به ما منتقل کنید. و اما اگر در حین شنیدن برنامه برای شما سوالی پیش آمد یا تمایل داشتید نسبت به محتوای برنامه اعلام نظر کنید، خیلی ساده میتونید به سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 301035 پیامک بزنید. و آنچه در این قسمت از مجموعه برنامه تخصصی امواج شبهه بررسی میکنیم، رسانه‌های بیگانه چگونه فرایند پنهانسازی، فراموشسازی و جابجایی موضوع‌های منفی علیه غرب را انجام می‌دهند. مطابق معمول همیشه امروز هم با افتخار در خدمت اساتید و صاحب نظران گرانقدری هستیم که در پخش رادیو گفتگو برنامه امواج شبه حاضر شدند. جناب آقای مهدی بختیاری، کارشناس و فعال حوزه رسانه. سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، خوش آمدید به امواج شبه.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین عزیزتون، در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم از تشریف فرمایی شما و همینطور مهمان عزیز دیگری که به محض اضافه شدن به جمع ما خدمت شما معرفی خواهم کرد. اینجا ایران، تهران، جام جم، پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه تخصصی امواج شبه را میشنوید.
اون هیچ گامی برداشته نشده.
نشانه خوبی برای وضعیت حقوق بشر
در ایران است. دفاع صوتی که به دست ما رسیده،
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان،
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت،
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت، بر حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رساندن اهداف،
تازه‌ترین قربانی سیستم قضایی ایران.
از شکافتنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت طلبی،
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
داشته. کنشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده ای مثلا تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که اون شبکه مانب با اون شبکه مانب با اون شبکه مانب اینا یک رفتار شبکه داره انجام میدن.
امواج شبهه، یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 موج اف ام ردیف 103.3 مگاهرتز.
امواج شبهه.
عصر شما مخاطبان فهیم و فرهیخته بخیر. مهمان عزیز دیگر ما هم به جمع ما پیوستند، جناب آقای دکتر متین منتظمی، کارشناس و فعال حوزه رسانه. سلام و درود بر شما، خوش آمدید به امواج شبهه.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون، ان شاءالله در خدمتتون هستیم.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم. اما به رسم همیشگی اگر به اختصار پیش درآمدی رو خدمت شما عزیزان طرح کنم و مؤلفه‌های مختلفش رو با اساتید حاضر در پخش به اشتراک بگذارم، اگر دقت بفرمایید در طول مجموعه برنامه‌های تخصصی امواج شبهه به خیلی از فنون و شیوه‌هایی که رسانه‌های بیگانه استفاده می‌کنند پرداخته ایم، اما همه این شیوه‌ها و فنونی که استفاده می‌کنند اهدافی رو دنبال می‌کنه. دقت بفرمایید، نه فقط یک هدف، اهدافی رو دنبال می‌کنه. اما ذیل تمام اینها به عنوان شاید یک بستر اساسی، به عنوان کسانی که طراحی می‌کنن راهبردهای رسانه‌های دشمن رو، اصل پاک کردن حافظه مخاطب یا فرایندی رو ایجاد کردن برای که او فراموش کند، برای که موضوعات مختلف جایگزین موضوعاتی دیگری بشود که او به جای یک موضوع که باید براش برجسته باشه به موضوع دیگری بپردازه، در ذهنش موضوع دیگری برجسته بشه و نهایتاً پنهان بکنن اصل پیام رو، خیلی از این موارد در دستور کارشون هست. به دو سه نمونه اگر بخوام آنچه که اخیراً مد نظر رسانه‌های بیگانه است برای فراموش شدن بپردازم، که هرچه بیشتر از دو سه مورد هست، اگر به منطقه بپردازم، مسئله موضع‌گیری‌های جدی برخی کشورهای عربی در مقابل طرح ترامپ، مسئله دیگر شکست‌های به وفور نمایان شده در رسانه رژیم صهیونیستی در میدان که در آخرین موردش باز هم مقابل خانه شهید یحیی سنوار در واقع تبادل انجام شد و برخی از نیروهای مقاومت حماس و جهاد لباس‌های نیروهای ویژه رژیم صهیونی رو پوشیده بودن و اسلحه‌های ویژه اونها رو دستشون داشتن، که این هم پیامی داره برای آنها که مایل نیستن مخاطب همه چیز رو بفهمه، یا حتی خیلی ساده ترش رو بخوام اشاره بکنم، مسئله اشتباهاتیه که رژیم صهیونی که همیشه میگفت من خیلی قویم، من نفر اول اطلاعات و امنیتم، من همه جا جاسوس دارم، قبل از اینکه شما بفهمید که خودتون جاسوس هستید یا نیستید ممکنه سالها برای من جاسوسی کرده باشید، میشود آن عملیات غرورآفرین طوفان الاقصا، یا خیلی جدیدترش که خیلی هم مضحک رسانه ها پرداختن بهش و خیلی هم مضحک به فراموشی سپرده شد، آتش سوزی های بی سابقه و گسترده در ایالت کالیفرنیای آمریکاست و حالا اون منطقه هالیوود، منطقه لس آنجلس که قطب اقتصادیه، یا تأثیرش بر اقتصاد در واقع حوزه تکنولوژی و فناوری در آمریکا و موزگیری های خود آقای ایلان ماسکی که هنوز هم که هنوزه میگن این رئیس جمهور و ترامپ نیست. بگذرم از این موارد، در مورد ایران اشاره بکنم. آنچه که میخوان مخاطب فراموش بکند مسائلی است که اینها همه درش شکست خوردن. مسئله دخالت استکباری و استعماری انگلیسی ها در طول تاریخ ایرانه که در یک فقره فقط در حوالی جنگ جهانی منجر به از بین رفتن و کشته شدن قریب به یک سوم جمعیت ایران در اون زمان، قریب به 9 میلیون و خورده ای انسان شده، تا دخالت های سرویس های جاسوسیشون از طریق همین رسانه های فعلی اینترنشنال و نمیدونم منوتوی تعطیل شده و بی بی سی انگلیسی به زبان فارسی. اما سوال اصلی اینه، اساسا به نظر شما اگر اجازه بفرمایید با جناب آقای بختیاری آغاز بکنم، روش های جایگزین کردن موضوعات به عنوان شاید یکی از نمونه هایی که بیشتر مصداق داره در رفتار رسانه های بیگانه چطور اتفاق میفته؟ چطور میان موضوعات رو با هم جابجا میکنن بدون اینکه مخاطب حساس بشه نسبت به اینکه اساسا چرا این جابجایی اتفاق افتاد؟
بله، ببینید یه اصل اساسی ما داریم در حوزه رسانه و اونم اینه که رسانه، حالا خبرگزاری، تلویزیون یا روزنامه یا هر چیزی که بشه عنوان رسانه رو روش گذاشت، یا تأسیس میشن، ساخته میشن برای اینکه در اختیار یا در راستای اهداف یک قدرتی باشه، حالا اون قدرت میتونه سیاسی باشه، میتونه اقتصادی باشه یا هرچی، یا رسانه هایی هستن که نهایتاً مجبور میشن که برن و در یکی از این پازل ها قرار بگیرن و اهداف یک سری اشخاص و سازمان هایی رو پیش ببرن. این یه امر خیلی قطعیه، یعنی هیچ رسانه ما تو دنیا نمیتونیم بگیم داریم که این فقط رسالت خودش رو اطلاع رسانی تعریف کرده. از در داخل کشور خودمون هم هست رسانه ها یا حتی شبه رسانه هایی که اینها تشکیل میشن و نهایتا حالا اهداف اقتصادی دارن یا سیاسی دارن یا هرچی. بنابراین این اصل همیشه هست که رسانه در اختیار این قدرت هاست، اما اینها برنامه خودشون رو چطور پیش میبرن؟ یکی از مهمترین کارکردهای رسانه تصویرسازیه، یعنی شما بتونید به راحتی یک واقعیتی رو به یک شکل دیگه‌ای تعریف بکنید و موضوعات رو جابجا بکنید در اذهان مخاطب. خیلی کلمات آشنایی داریم، مثلا جابجا کردن شهید و جلاد، نمیدونم، یا اینکه شما میگن با رسانه میتونید روز رو شب نشون بدید یا برعکس. خب این تصویرسازی به خصوص در رسانه‌های غربی که سابقه خیلی طولانی دارن، مثلا بیش از 100 سال ممکنه یه رسانه‌ای سابقه کار داشته باشه، کاملا حرفه‌ای و دقیقاً متناسب با متد روز این کار میکنن. و شما اشاره کردید به بعضی از اینها، من اگر بخوام یک مثال عینی تر بزنم، ببینید ما در اسرائیل، در رسانه‌های اسرائیلی یک قانون سانسور دارن، یعنی خیلی چیز پذیرفته شده و خیلی چیز روشنی هم اصلا کتمان هم نمی کنن. و اگر هم دقت کرده باشید، مثلا وقتی که میخوان یه کشته ای رو در همین جنگ اخیر اعلام بکنن که فلانی کشته شد مثلا تو غزه، تقریبا تمام این روزنامه ها، تمام این رسانه ها، تلویزیون ها اول خبر تو تیتر یه عبارت خیلی ثابتی دارن و اونم اینه که مجاز به انتشار، یعنی میگن که ما مجاز به انتشار هستیم برای اینکه اعلام بکنیم این خبر رو. خب این سانسور عرضم کردم اصلا چیز پنهانی هم نیست. خب وقتی که این وجود داره یعنی چی؟ یعنی مخاطب نباید همه چیز رو بشنوه. خب اگر قرار باشه مخاطب همه چی رو بشنوه و بدونه و اون تعریف رسانه رو داشته باشه نیازی به این قانون نیست. این یعنی اینکه شما نیاز نیست که بخاطر به همه چیو بهش بگید. بنابراین یه سری اطلاعات رو نباید بدونه، یه سری اطلاعات رو باید بدونه، یه سری اطلاعات رو هم اونطوری که ما می‌خوایم باید بهش منتقل بکنیم. خب طبیعتاً با این قدرت شما میتونید خیلی کار رو انجام بدید. شما میتونید یک ارتشی رو که در جنگ شکست میخوره به عنوان پیروز نشونش بدید. ارتش اسرائیل سالهاست، چندین دهه است، از دهه 60 میلادی تا الان خودش رو به عنوان ارتش شکست ناپذیر معرفی کرده، همش با تکیه بر همین قدرت رسانه‌ای است. حالا در داخل کشور ما هم اینو داریم. به وفور شما میبینید که یک اتفاق کوچیک تو کشور میفته، بلافاصله این رسانه‌ها رو بیشتر برای مخاطب ما، مخاطب فارسی زبان، رسانه‌هایی هست آشنا هستن باش که رسانه‌های فارسی زبان هستن، مثل مثلا اینترنشنال آره، یا بی بی سی فارسی، یا قبلا مناتو بود و اینا. اینا عملکردشون رو قشنگ می‌بینید. یک اتفاق کوچیک در داخل کشور کاملا بولد میشه، سعی میکنه از اون استفاده‌های تبلیغاتی به وفور بکنه. اما در کنارش اتفاقاتی که مثبت هست تقریبا میشه گفت که به هیچ وجه بهش نمی‌پردازن. یعنی مثلا شما اگر یه دستاوردی تو کشور رونمایی بشه، حالا چه در حوزه
میکرو که
آره، چه در حوزه نظامی، چه در حوزه فنی، چیزی که برای مخاطب، برای یک ایرانی ملموس بشه و بتونه بهش افتخار بکنه، تقریبا میشه گفت که اینا کاملا از کنارش رد میشن، به هیچ وجه بهش پرداخته نمیشه. اما کافی یک اتفاق در یک گوشه از یک روستایی در ایران بیفته، اینو بلافاصله بولد میکنم به طوری که این ممکنه که تبدیل بشه به یک بحران، به یک چالش ملی. خب این کارکرد رسانه است در دنیای امروز که حالا ما کشورمون به خاطر وضعیتی که داره بیشتر در معرض این است، یا اینکه ما بیشتر باهاش آشنا هستیم، در معرض قرار داره. و بالاخره تشکیل یک رسانه فارسی زبان در خارج از ایران هزینه خیلی زیادی داره. یعنی شما یه چیزی مثل ایران اینترنشنال رو بخواید شکل بدید، یا بی بی سی فارسی، یا منوتو، اینا هزینه هاش خیلی هزینه های کمی نیست. طبیعتا منطق حکم میکنه که شما برای یک هدف بزرگ این هزینه رو انجام بدید. این رسانه ها تشکیل میشن برای اینکه اون اهدافی که حالا پشت سرشون هست رو بتونن پیش ببرن. طبیعتا براشون هم این صرف رو داره که این همه هزینه میکنن برای اون اهدافی که داره.
ممنونم از شما بابت آغازی که داشتی. جناب منتظمی، اگر یه موقع هست صحبت از مثلا نوع ادبیات ترامپ میشود که اساسا این آدم خودش استاد جابجا کردن موضوعاته و برای اینکه هر چیزی رو بخواد به محاق ببره شروع میکنه یهو میگه کانادا مال من، گرینلند مال من، اصلا گرینلند چند، پاناما رو اسمش رو عوض بکنیم. اما یک زمان هست ما اگه ظریف‌تر نگاه بکنیم در همین مسائل بین‌المللی، یک اتفاق بزرگ در حال رخ دادنه. رژیم صهیونیستی به گفته خود کارشناسانی که در هارتس و یدیوت آهارونوت و والا و وبسایت‌های خود اونها می‌نویسن، معتقدن که رژیم ارتشش از درون فرو پاشیده بود. بعد از آن یک شنبه و آن 400 موشکی که از طرف حزب الله دریافت کرده بود دیگر یارای مقابله با حماس را نداشت، باید تن به آتش بس می‌داد و حالا آتش سوزی اساساً به هر علتی در رسانه برجسته می‌شود که خود این موضوع برجسته میشه که موضوع شکست دیده نشه و خود برجسته شدن موضوع سوختن یک ایالت به بزرگی کالیفرنیا برجسته میشه که خیلی از موارد و خیلی از تصفیه حساب‌های شاید داخلی و خارجی آمریکا دیده نشه. اساسا فکر کنید جابجا کردن این موضوعات به دست رسانه‌های ضد ایرانی چه اثری بر خود اون آدم کارفرما خواهد گذاشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید من یه ذره به زبان امروزی‌تر بخوام صحبت کنیم، خیلی از جوانای الان کشور ما مافیا بازن،
بازی مافیا
و دور اولی که شروع میشه یه نفر شروع بلند میشه به همه اتهام مافیا میزنه برای اینکه بازی رو
بله
به هم بریزه. با مدل دونالد ترامپ دقیقا همینه، یعنی بلند شده به همه اتهام مافیا میزنه تا اینکه یک ماجرایی رو بپوشونه. یعنی خیلی راحت میشه اینو تحلیل کرد که شما یه بار به خلیج مکزیک میزنی، یک بار به کانادا میزنی، یک بار پاناما و گرینلند رو میگی، یک بار ایران رو میگی، یک بار غزه ها رو میگی که از غزه بیرون بکنیم. خیلی این عجیبه که شما همه این اتفاقات رو که حتما نمیتونی با هم ببری، هر چقدر هم دوست داری اسم خودت رو زبر خود در
بین، هر کدوم یه موضوعه،
یه موضوعه و حتما در آینده با هر سرفصل اینها ما یک بازی رسانه‌ای بزرگ خواهیم داشت. چرا؟ چون دشمن اهمیت کار رسانه‌ای رو میدونه. اینها کاملا روی این ماجرا که کار رسانه اهمیت دارد سوارن. کار رسانه هم اصطلاحا به معنای ماه و کار رسانه، یعنی فعالیت رسانه‌ای کردن، هم دو بخش داره. یه بار این که شما یک کار رسانه‌ای انجام میدهید تا یک موضوعی دیده بشود، یک بار کار رسانه‌ای انجام میدهید که یک موضوعی دیده نشود. یعنی این همون وجهی که موضوع بحث امروز ماست. یعنی ما بعضی وقتا یه موضوعی رو پیدا میکنیم، روش کار کنیم، یه موضوعی بره آشه، یه از پیدا نکردیم، یه موضوعی رو میسازیم.
بله.
الان تو مرحله ساخته
یا ترکیب میکنیم موضوعاتی رو.
بله. من یه نکته رو عرض کنم که با توجه به اینکه خب ما اصلا همون موضوع بی بی سی رو شما فرمودید، آقای بختیاری هم صحبت کردن در مورد، شما اصلا بی بی سی انگلیسی و عربی رو نگاه کنید، اصلا موازه موزه گیری هاشون، خط مشی رسانه‌شون مثل چیزی که اونها برای ایران دارن نیست.
دقیقاً.
یعنی اتفاقی که با تو بی بی سی فارسی داره میفته یا اینترنشنالی داره کاری رو انجام میده بالاخره مشخص. اما برای پوشاندن این اتفاقات داخل کشور ما هم من اسمشو میذارم نفوذی هایی هستن که یک سری مسائلی میسازند که ما به قولی این داستان رو بدیم دست اونها. از این جهت که ببینید یک اتفاق بزرگی مثل غزه میفته، دنیا به این میرسد که جمهوری اسلامی ایران تا الان به حق پشت ماجرای فلسطین و غزه ایستاده، پشت ماجرای قدس شریف وایساده، همه این رو متوجه میشن. این حالا این رو باشه ببرن اینه که از داخل ما رو تضعیف بکنن. چه جوری؟ یهو میان مثلا بحرانی مثل دلار اتفاق میفته، مثل سکه اتفاق میفته، نفوذی میان، نمیدونم اسمشو بذارید کسی بود، اسمشو بذارید بازی با نوسان ها و اینها، وضعیت اقتصادی رو طوری میکنن که مردم ایرانی که یعنی در اصطلاحا رأس هرم این ماجرا قرار دارند از این مسئله دور بشن، ذهنشون منحرف بشه
و خودشون رو به واسطه پیروزی مقاومت پیروز ندونن.
بله دقیقاً همینه ماجرایی که می‌خواستم بگم، همینه که خودشون رو پیروز ندونن، ضعف بکنن. ببینید خیلی مدل جالبی است. ما در وعده صادق یک من شد دنبال می‌کردم، دیدم که بعد از عملیات وعده صادق یک اینترنشنال گزارش رفته از یک دختر بچه‌ای که دچار ترس زیاد شده از موشکباران جمهوری اسلامی ایران. یعنی طوری داشت گزارش رو منتشر میکرد که آقا اصلا این موشک‌ها اهمیت نداشته، جای برخوردن، یه نفر فقط ترسیده اونا رو دعوا دید، در حالی که اتفاق بزرگی رقم خورده. یعنی در طول تاریخ داره این اتفاق رقم میخوره که جمهوری اسلامی ایران برای کشوری که مدعی من قوی ترین پدافندها رو دارم، قوی ترین سیستم دفاعی هوایی رو دارم، اومده عملیات کرده و به درست و با دقت و جواب هم گرفته. دنیا داشته این رو زنده میدونه و اینها کاملا دنبال ماجرا بودن که مسئله رو خیلی کوچک نمایی بکنن و فضا رو اصلا عوض بکنن.
و اساسا وعده صادقه یک برای داشتن کارکرد رسانه ای طراحی شده.
بعد دقیقاً همینه. اصلا خود کارشناسا هم اذعان داشتن یا ما اگه جمهوری اسلامی اگه می‌خواست میتونه از بحث‌های دیگه ای از
مشاور دیگه دو رو یک بزنه.
بله دیگه دو رو یک بزنه، اصلا سه رو دو بزنه.
بله سه رو دو بزنه.
یک بزنه. اتفاقات بیشتر. یا مثلا یه خبری رو میبینیم، یه نفر میاد یه تابلو راهنمای رانندگی رو رنگ میزنه، این میشه گزارش یک بی بی سی فارسی، یا یه رنگ نمیدونم آبی زدن به یک تابلو راهنمای رانندگی. من برام سوال بود که چرا گزارش یک بی بی سی فارسی و ایران اینترنشنال رنگ کردن یه تابلو راهنمای رانندگی، مثلا ورود ممنوع، توقف ممنوع، این باشه اصلا چه اهمیتی داره؟ مثلا رنگ دیگه یکی اومده دوست داشته رنگ زده رو خیلی عزیز برای کشور و شهرداری نیرند. بعدا متوجه میشیم، یعنی یه ذره میریم جلوتر میبینیم که آقا مثلا در این تبادل اسرا که حماس داره با این قدرت کار رسانه‌ای انجام میده، با این المان‌های خوبی که استفاده میکنه در تبادل اسرا، کاملا ذهن مردم ایران رو دنبال منحرف کردنشه. یعنی اینها یک بازی‌های کوچک بی اهمیتی که میخوان بزرگ دیده بشه رو کاملا مدیریت میکنن با این فضا. اصطلاحا دارن افکار عمومی از خانه عمومی رو منحرف میکنن. یا تو فضای اجتماعی، شبکه های اجتماعی، ما الان یا بخش عمده از کارهای رسانه ما تو شبکه اجتماعی داره رخ میده. خیلی راحت میبینیم که توییتر فارسی، اصلا توییتر مدلش عوض میشه، اخباری برای شما نشون داده میشه، مطالبی برای شما مثلا برای شما جوک نشون داده میشه، یا مطالب مستهجن خیلی پربیننده میشه تو اون تایم، همشون میان بالا. اصطلاحاً اون
با مهندسی محتوا،
بله کاملا اصطلاحاً تمام اکسپلورش همینا تو اینستاگرام و توییتر میاد بالا و شما خبری رو در مورد غزه نمیتونی تبادل کنی ببینی اصلا چه خبره، چه صحبتی داره میشه. یا در مورد اتفاقات دیگه، در مورد آتش سوزی لس آنجلس هم همینطور، شما میبینید که اینها دارن فضا رو مدیریت میکنن، کاملا واضحه. و از این دست اتفاقات با این موضوعی که خدمتتون عرض کردم، آقای ترامپ هم دارن موضوعات مختلف رو هی پیش میکشن و یعنی چند تا سرفصل خوب باز کرده که در جهان بالاخره اینها رو بتونه کنترل و مدیریت بکنه و اذهان عمومی رو مدیریت بکنه. چون من معتقدم تو این فضا همیشه در پس پرده یک خبر غلط و بیهوده یه ماجرای بزرگی داره اتفاق میفته و حالا در ادامه عرض میکنم.
ممنونم
که چطور بکنیم با درسان داخلی.
جامعه بختیاری، اگر بخوام توی یکی از مؤلفه هایی که شاید امروز خیلی رسانه تلاش میکنه و با ترکیب موضوعات مختلف، با جابجا کردن موضوعات که امروز بحث ماست، سعی بکنه فراموش سازی در موردش اتفاق بیفته و اتفاقا زمانی که رسانه مخاطب متأثر از محتواش در آن واحدی که داره مخاطب اوست لمس میکنه از نزدیک این تجربه رو، موضوعی که در مورد تبادل ها خیلی سر زبان ها هست و اساسا خود شما استاد هستید، هر دو بزرگوار فعال رسانه هستید از مطبوعات تا رسانه های اجتماعی، نکته‌ای که وجود داره فقط بحث برد پیام ایران به واسطه یک رویداد در میدان رو نمیخواد به فراموشی ببره، شاید به دنبال به انحراف کشوندن اون هم هست، چون نگاه میکنه میبینه همین مسئله تبادلی که الان ویژه تو این سوال بهش میپردازم داره توی مخاطب با غیر زبان فارسی هم اثرگذار میشه، تبادل سوم، چهارم، پنجم، همچنان حماس مقتدر، همچنان حضور حماس به گونه ای است که سوالهای بسیاری رو هر بار ایجاد میکنه، از هدیه‌ای که بابت اون بچه‌ای که پدرش اسیر بوده و حالا میره بهش میده تا اون روزهای اول که اگر خاطرتون باشه بهشون نمره زبان عربی میداد، نقشه فلسطین رو بهشون میداد، تا هدیه های دیگری که بهشون میداد. اینها رو رسانه های ضد ایرانی اساسا دوست ندارن مخاطب بفهمه، اما به فرمایش جناب منتظمی هم که شروع دقیقی داشتن در ساحات مختلف پرداختن برای مخاطب مختلف یه جاهایی قاطی هم میکنن خودشون با هم دیگه، چون شبکه اجتماعی که اونها محدود میکنن به شدت قسمت جستجوشو که احتمالا شما از دوستان نزدیکتون خیلی شنیدید، نه بحث امروز و دیروز نیست، تو دو سه ماه اخیر که اصلا من اینا رو جستجو نکردم، این بر اساس علاقمندی مگه نباید نشون بده؟ بعد ما میگیم بله برید حافظه موقت رو پاک کنید، حافظه بلند مدت رو پاک کنید، این دوباره از اول بشناسه ولی باز نمیشناسه، باز مواردی رو به شما نشون میده که هیچ ربطی به حوزه در واقع تاثیرتون نداره. میخوام این نکته برسم، اساسا مخاطب تا کجا میتونه این توهین به شعورش رو، چه در ابزاری که متصل به هوش مصنوعی ما بهش میگیم فضای مجازی، چه در رسانه سنتی که متصل به مجری هایی که میان رنگ و بارنگ حرف میزنن، تحمل کنه؟
من به نظرم حقیقتش این که خیلی زیاد، یعنی تا جایی که من دارم میبینم، همین امروز من توی یه جمع بودم، یه خبری بود که یعنی کاملا با هر عقل سالمی میشد اینو ردش کرد، نپذیرفتش، ولی میدیدم که تعداد زیادی این رو دارن میفرستن بهش استناد میکنن، فقط هم تو اونجا نبود، بعدش دیدم کسی دیگه هم برای من همچین خبری رو میفرسته. خب این نشون میده که واقعا البته تقصیر مخاطب نیست، به خاطر اینه که یه سری ایرادات ما خودمون داریم که حالا در ادامه اگر وقت شد بهش اشاره خواهیم که چطور میشه جلوی اینها رو گرفت، ولی مسئله اینه که نه تأثیر داره، خیلی تأثیر زیادی داره و اونها هم همین رو میدونن، یعنی اونها هم رو همین حساب میکنن که این اخباری که حالا مثلا شما اینترنشنال اگر نگاه بکنید واقعا اخباری که منتشر میکنه، البته خبر که نیست، اینا واقعا شبه خبره در خوشبینانه ترین حالت، بله یه موضوعاتی هستش که واقعا آدم تعجب میکنه که چطور میتونه یه رسانه، چون وقتی ما میگیم خبر، بدیهی ترین چیز تو خبر اینه که این خبر ارزش داشته باشه، راستی آزمایش داشته باشه، درست باشه، وقتی این ابتداییات رعایت نمیشه، خب اون رسانه هم که یا اون کسی که سرمایه گذاری کرده تو اون رسانه هم این چیزها رو میدونه دیگه، نمیاد یه پولشو جای هزینه بکنه که اثر نداشته باشه، اون میدونه که نه شما هر خبری هر چی که منتشر بکنی بالاخره یه بخشی از جامعه باش درگیر میشه، اون رو میپذیره، اون رو باور میکنه و یه استراتژی، حالا اسرائیلی‌ها داشتن میگفتن که مرگ از طریق هزار زخم، یعنی شما اگه میخوای یه نفر رو از پا در بیارید، قولیو میخوای از پا در بیارید، زورت بهش نمیرسه، اینقدر به زخمای ریز میزنی تا اون از پا بیفته. افکار عمومی الان دقیقا همینطوره، رها شده و دشمنم داره ریز به ریز انقدر زخم میزنه تا اینکه دیگه اصلا شما ظرفیت پذیرش حرف درست رو از مخاطب میگیره.
به واسطه چه شرطی میگیم رها شده؟
ببینید اینو من دوست دارم تو بخش بعد بهش مفصل پردازیم که ما تقریبا هیچ کاری برای مخاطب نمی کنیم، برای ایمن سازی ذهن مخاطب. کاری که شبکه من و تو کرد این بود، اگر دقت کرده باشیم من و تو اول یه شبکه بود که بیشتر حالت سرگرمی داشت، خیلی خبری نبود. داره مخاطب خودش رو هم گذاشته بود، کسانی که مثلا زنان خانه‌دار، کسانی که حالا تو خونه هستن، خیلی سطح خیلی